نیمه شب در تهران شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در نخستین ثانیه های روز سه‌شنبه 14 آبان سال 1398 خورشیدی برابر با 5 نوامبر سال 2019 میلادی. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا که مجموعی است از خبر و گزارش های متنوع. اما آغاز همه مجله های رادیو فردا خبره، پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای امروز از همکارم نوشین سید حسینی و باز هم در خدمتون خواهیم بود تا برای شما از اونچه در این برنامه خواهید شنید بگم.
سپاسگزارم شاهین. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه همزمان با 40مین سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران 9 شخص حقیقی مرتبط با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح ایران را تحریم کرد. به این ترتیب مجتبی خامنه ای، فرزند دوم آیت الله علی خامنه ای، محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی، وحید حقانیان معاون امور ویژه ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه و علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی در فهرست جدید تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه‌ای تحریم‌های جدید را موجب تضعیف توانایی رهبر جمهوری اسلامی برای پیشبرد، به گفته این وزارتخانه، دستور کار ترور و سرکوب عنوان کرده است. مقامات تهران هنوز به این تحریم تازه واکنشی نشان ندادند. اتحادیه اروپا ادامه حمایتش از توافق اتمی را منوط به پایبندی تهران به تعهداتش در چارچوب برجام اعلام کرد. همزمان وزیر خارجه آلمان عدم پایبندی ایران به برجام را غیر قابل قبول خوانده است. موضع‌گیری اتحادیه اروپا و آلمان درباره برجام پس از آن صورت گرفت که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از زنجیره ای سیتایی از سانتریفیوژهای پیشرفته IR6 در تأسیسات نتنز به صورت نمادین رونمایی کرد. سخنگوی فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این باره به خبرنگاران امروز اینطور گفت. او گفت ما خواستمان از ایران را تکرار می‌کنیم که بدون فوت وقت از گام‌های خود عقب نشینی کند و از اقدامات دیگر که باعث زیر سوال رفتن توافق اتمی می‌شود پرهیز کند. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در ایران از کاهش یا توقف پرواز شرکت‌های ایرانی به کشور عراق خبر داد. مقصود اسعدی سامانی توصیه وزارت امور خارجه ایران به مسافران را دلیل کاهش تقاضا برای سفر به شهرهای عراق به ویژه نجف و بغداد عنوان کرده است. همزمان سرکنسول ایران در کربلا نیز شرایط در کربلا و نجف را برای حضور زائران نامناسب توصیف کرده است. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در ایران از سرگیری پروازهای نجف و بغداد را مشروط به چگونگی اوضاع داخلی عراق کرده است. این در حالی است که شماری از معترضان عراقی شامگاه یک شنبه به ساختمان کنسولگری ایران در کربلا حمله کردند. معترضان عراقی که خواستار کنارگیری دولت کنونی آن کشور هستند، حکومت جمهوری اسلامی را از حامیان اصلی دولت عراق می‌دانند. و پلیس یونان میگوید 41 مهاجر مرد از شهروندان افغانستان، ایران و سوریه را در کامیونی یخچالدار در شمال این کشور کشف کرده است. به گفته یک مقام پلیس یونان در روز دوشنبه هیچ یک از مهاجران این کامیون آسیبی ندیدند. بنابراین گزارش، در حالی که به نظر میرسد این کامیون از مرز ترکیه وارد یونان شده، عمده مهاجران سرنشین آن اهل افغانستان هستند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نوشین سید حسینی، اما چکیده از اون چه در مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. اقدام آمریکا در اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران از جمله تحریم ستاد کل نیروهای مسلح رو بررسی میکنیم.
به نظر میرسه که تحریم واقعا ستاد مشترک یا اصلا سیستم نظامی یک کشور در این روز به خصوص بیشتر جنبه سمبولیک داشته باشه.
نگاهی داریم به حرکت تازه ایران در کاهش تعهدات برجامی.
مسئله اصلی در مورد برنامه‌های اتمی ایران و مذاکراتی که منتهی شد در سال 2015 به امضای توافق اتمی، ایجاد فاصله بود بین ایران و زمان فرار اتمی.
ناآرامی‌های عراق رو پی می‌گیریم که دامنه آن به مقابل کنسولگری ایران در کربلا کشیده شده با کشته شدن 4 معترض عراقی.
نشانی از این هست که در هر حال خشم از نوع دخالت ایران در عراق داره بالا می‌گیره.
سری هم البته به لبنان می‌زنیم که تظاهرات گسترده مردم در اون کشور همچنان ادامه دارد. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه 13 آبان همزمان با 40مین سالگرد اشغال سفارت ایالات متحده در تهران، 9 شخص حقیقی مرتبط با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و همچنین ستاد کل نیروهای مسلح ایران را تحریم کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای شمالی داشتم، ابتدا با اشاره به بی‌سابقه بودن تحریم ستاد کل نیروهای مسلح یک کشور پرسیدم هدف آمریکا از وضع چنین تحریمی چه میتواند باشد. جلیل روشندل:
به نظر میرسه که تحریم واقعا ستاد مشترک یا اصلا سیستم نظامی یک کشور در این روز به خصوص بیشتر جنبه سمبولیک داشته باشه، به خصوص که 40 سال از گروگانگیری میگذره و دو کشور نتونستن تفاوتهای خودشون رو بذارن کنار و به همدیگه نزدیک بشن، فشارهای مختلفی که وارد شده تأثیر نداشته. من فکر نمی کنم که چیزی فراتر از این رو بشه در واقع پیدا کرد که تحریم بکنه دولت آمریکا، و امر کاملا بی سابقه ای هست. این افراد غالبا اصلا منافعی ممکن در خارج از کشور هم نداشته باشن، چون فرد نیست که با جهان خارج در داخل یک سیستم نظامی رابطه داره، این سیستم هست، این ارتش هست، نه فرمانده به خصوصی در ارتش. بنابراین این تحریم به خصوص حتی ممکنه بی اثر باشه در مورد فرماندهان نیروهای مسلح ایران، ولی در سایر موارد مؤثر خواهد.
ببینید آقای روشندل، در مورد افراد خب همینطور شاید باشه که شما میگین، اما خب اگر روی خرید سلاح برای ارتش ایران بخواد مشکل ایجاد بکنه چطور؟
بله، عرض کردم در مورد افراد عمل نمیکنه، اما برای سیستم روی دستگاه روی ارتش عمل میکنه و به طور یقین همین خریدهای نظامی که در جاهای مختلف به شکلهای مختلف به هر حال ایران داره انجام میده مواجه با تهدید تحریم خواهد بود و دستبال دفاعی ایران رو یک جوری خواهد بست.
وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه‌اش گفته که تحریم‌های جدید توانایی رهبر جمهوری اسلامی رو برای پیشبرد دستور کار ترور و سرکوب تضعیف می‌کنه. در ادامه تأکید کرده که این افراد در طیف وسیعی از رفتارهای شرورانه رژیم، از جمله بمب‌گذاری در مجتمع تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت در سال 1983 و انجمن همیاری اسرائیل و آرژانتین در سال 1994 به علاوه شکنجه، کشتار فراقانونی و سرکوب مردم دست داشتن. به طور کلی این افراد درست آیا انتخاب شدن؟
انتخاب افراد، اون افرادی که اعلام شدن، در واقع من داخل 3 حلقه مختلف میبینم. افرادی که جوانتر هستن، افرادی هستن که نقش دارن در مساعدت فکری و جهت‌دهی به افکار رهبری و پیاده کردن اون افکار، نه الزاماً نقش تاریخی در اون چه که از 1983 گذشته. آقای رئیسی در سالهای گذشته توسط اتحادیه اروپا هم به خاطر نقشی که در سرکوب‌های داخلی سازمان مجاهدین خلق و اینها در سال 67 داشته تحت تحریم بوده، ولی افراد دیگری مثلا آقای ولایتی به خاطر اتهامی که بهش زده میشه در مورد نقش داشتن در انفجار ساختمان همیاری اسرائیل و آرژانتین مورد تحریم قرار میگیره، در حالی که این اتهام هم در هیچ دادگاهی تا به حال ثابت نشده. بنابراین همه اینا رو که ما نگاه میکنیم میبینیم که ضمن اینکه انتظار میرفت که در آستانه 40 سالگرد گروگانگیری اقدامی از جانب آمریکا بشه، بیشتر نقش سمبولیک این قضیه است. از اون طرف هم شما در ایران هم میبینید که تجدید نقاشی‌های دیوار سفارت آمریکا و غیره، اینا عملیات تحریک‌آمیز متقابلی است که دو کشور دارن با همدیگه انجام میدن.
این نکته که الان در مورد ستاد کل نیروهای مسلح ایران رخ داده، به نظرتون ممکن هست ایران رو سوق بده به نزدیکی هرچه بیشتر به روسیه و خرید سلاح از این کشور؟
در حال حاضر بجز این موارد دیگری وجود داره که باعث میشه ما فکر کنیم یک حرکت اینچنینی در حال انجام و در مراحل فرایندش هست، داره پروسس میشه در واقع به طور یقین، برای اینکه الان هیچ گونه خریدهای غربی و اروپایی ممکنه صورت نگیره و تنها راه باقی مانده به سمت روسیه خواهد بود و من فکر نمی کنم این یک تحول خیلی مطلوبی حتی برای غرب یا اروپا و معالا برای آمریکا باشه.
گفتگویی بود با جلیل روشندل. اما رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه 13 آبان در تأسیسات نتنز با رونمایی نمادین از زنجیره سیتایی سانتریفیوژهای IR6 گفت قرار بود این کار 3-4 سال دیگر انجام شود، ولی مقام‌های ارشد کشور دستور دادند که این کار در این مقطع انجام شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا پرسیدم آیا این اقدام ایران یک گام مهم است یا همانطور که خودشان هم اعلام کردند فقط یک اقدام نمادین است. رضا تقی‌زاده:
مسئله اصلی در مورد برنامه‌های اتمی ایران و مذاکراتی که منتهی شد در سال 2015 به امضای توافق اتمی، ایجاد فاصله بود بین ایران و زمان فرار اتمی. منظور از فرار اتمی دست پیدا کردن به ظرفیت ساختن بمب اتمی بود و قرارداد سال 2015 مدعی بود که فاصله ایران رو با بمب اتمی به یک سال افزایش داد. به این ترتیب بود که در شرایط گنجانده شده در قرارداد، سقف اورانیوم غنی سازی شده، تعداد سانتریفیوژهایی که ایران میتونست و مجاز بود به اونها گاز سانتریفیوژ تزریق بکنه و از اونها استفاده بکنه قید شده بود و این سقف 300 کیلوگرم در نظر گرفته شده بود. جمهوری اسلامی در 3 گام قبلی بخش قابل ملاحظه‌ای از این تعهدات رو پشت سر گذاشت، ولی همچنان فاصله ایران با بمب اتمی در حدود یک سال در صورت ادامه روند گذاشته حفظ می شد. ولی در صورتی که حالا آبشارهای سیتایی با ظرفیت غنی‌سازی یا به قول فرنگی ها یلد بیشتر مورد استفاده قرار بگیره و اینها 2 یا حتی 3 آبشار باشه، می تونن فاصله ایران رو با بمب اتمی به حتی کمتر از 6 ماه کاهش بدن. به این ترتیب مسئله فرار اتمی خط قرمزی است که هم کشورهای منطقه و هم قدرت‌های جهانی به اون توجه دارن و این یک گام بزرگ در جهت نقض تعهدات ایران به شمار میره. موضوعی که در قرارداد سال 2015 دقیقاً قید شده و امروز آقای صالحی هم به اون اشاره میکنه و اون رو تایید میکنه.
الان آقای صالحی گفته که ایران در حال حاضر 5 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در روز تولید میکنه که نسبت به قبل از گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای 10 برابر در واقع شده. این اقدام ایران در غنی کردن اورانیوم اونم به این میزان، آیا یه مقدار هشدار دهنده نیستش برای کشورهای غربی؟
با در نظر گرفتن ظرفیت غنی‌سازی که در قرارداد سال 2015 مورد اشاره قرار گرفته بود، ظرفیت روزانه غنی‌سازی ایران حدوداً 1 کیلوگرم بود، ولی حالا با استفاده از سانتریفیوژهایی که ظرفیت غنی‌سازی اونها 6 یا 7 برابر نوع ایوان هست که سانتریفیوژهای گازی مدل 60 سال گذشته هست، ایران به سرعت میتونه میزان 1200 کیلوگرم اورانیومی رو که با غلظت 3.6% در اختیار داشته یا رسیدن به این ظرفیت رو تضمین بکنه. و اگر در گام بعد اعلام بشه که ایران علاوه بر استفاده از غنی‌سازی با کمک سانتریفیوژهای پیشش یا ایران 6 حالا غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 20% رو هم انجام میده، چیزی که پیشتر در فردو عمل شده بود، در حقیقت فاتحه برجام رو باید خونده تلقی کرد و همه کشورهای عضو برجام تایید خواهند کرد که به هیچ وجه این در توجیه بند 26 یا بند 36 و یا هر نوع بند دیگری که جمهوری اسلامی در اشاره به اونها مورد استناد به عنوان حق قرار میده نخواهد بود. در حقیقت جایی برای توجیه این اقدام واقعا وجود نخواهد داشت و این رو باید خاتمه برجام تلقی کرد.
در طول سالهای گذشته منتقدان دولت حسن روحانی توافق هسته‌ای موسوم به برجام رو عامل مهم در کندی و توقف فعالیت‌های هسته‌ای ایران می‌دونستن. الان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران این انتقاد رو رد کرده و میگه که اگر فعالیت‌های این سازمان یا برنامه‌های هسته‌ای ایران کند شده بود، نمیتونست ایران در عرض 2 ماه بیش از 2660 سو به ظرفیت سویی که الان داره، یعنی 6000 سو اضافه کنه، بکنه و به 8660 سو برسونه. این نکته نشون دهنده اینه که به گفته آقای صالحی در واقع تمام این مدت ایران داشته فعالیت هسته‌ایش رو ادامه میداده. آیا این خلاف بندهای برجام نبوده؟
این خلاف دیگری است. به اعتقاد من یه قضاوت شخصی آقای صالحی تا به حال یکی از کسایی بود که با حقیقت خیلی خصیص برخورد نمی‌کرد، ولی در طول ماه‌های گذشته رفتار آقای صالحی و سکوت کردن در مورد بعضی از فعالیت‌های اتمی ایران کاملا او رو در گروه دیگری از مجریان جمهوری اسلامی قرار میده. آقای صالحی خیلی خوب میدونه که هدف اعلام شده ی آقای خامنه‌ای، یعنی رسیدن به ظرفیت 100,000 سو، هنوز از ظرفیت اتمی ایران خارجه و حتی اگر این ظرفیت رو هم ایجاد بکنن در طول سالهای آینده هزینه ای که از این بابت ایران میپردازه، یعنی تحمل تحریم ها از دست رفتن ظرفیت صادرات نفت و گاز، هزاران برابر ارزشش، صحبت از صدها نیست، هزاران برابر ارزشش بیشتر از ارزش مادی اون چیزی است که به عنوان سوخت اتمی و تولید سوخت اتمی جمهوری اسلامی به اون اشاره میکنه در گذشته اعلام شده بود وقتی برنامه‌های اتمی ایران شروع شد. این به خاطر ایجاد ظرفیت تولید برق در کشور و این ظرفیت تولید برق میتونه حامی صادرات نفت و گاز باشه، در حالی که حالا میبینیم نفت و گاز عملاً در مسلخ برنامه اتمی که حتی سوخت اتمی نمیتونه تولید بکنه قربانی شده و سالانه در حال حاضر بیش از 50 میلیارد زیان عدم صادرات نفت و بیش از این مقدار عدم توسعه میدانهای گازی ایران. در حقیقت دقیقاً در خلاف اون چیزی است که آقای صالحی مورد اشاره قرار میده، ضمن اینکه هنوز حتی ظرفیت تولید برق اتمی برای یک راکتور اتمی هم در اختیار ایران نیست و این قضیه تا سالهای آینده ادامه پیدا میکنه و این نشون میده که هدف تولید برق نیست، هدف رسیدن به بمب اتمی است و اون چیزی که الان خط قرمز تلقی میشه از دید بقیه دنیا بجز مسئولین جمهوری اسلامی زمان کاهش فرار اتمی است.
گفتگویی بود با رضا تقی‌زاده. حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
در سالروز اشغال سفارت امریکا پیشوا فرمایش کردند منع مذاکره با امریکا یک منطق محکمی دارد، راه نفوذ دشمن را می‌بندد و میانجیگران را خیلی ساده و یا همدست امریکایی ها دانستند، اما خرس سفید شمالی را آنقدر خوب می دانند که می گویند نگاهتان را از غرب به طرف شرق برگردان.
ملت ایران بعد از 40 سال تجربه حکومت شما به حقیقت پی بردند و می گویند دشمن ما همینجاست.
رئیس پزشکی قانونی عراق روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت طی شبی که گذشت 4 تن از معترضان عراقی در مقابل ساختمان کنسولگری ایران در کربلا به ضرب گلوله به قتل رسیدند. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی آلمان داشتم ابتدا پرسیدم روند اعتراضها در عراق حاوی چه پیامی برای ایران میتواند باشد. علی صدرزاده:
اون چیزی که ابتدای این تظاهرات عنوان میشد جسته و گریخته الان حالت عمومی پیدا کرده و اون مسئله دخالت ایران در عراق هست و اینکه تظاهرات خیلی با هدف رفته و جلوی کنسولگری ایران در کربلا صورت گرفته و تا اونجایی که در افکار عمومی و در شبکه‌های اجتماعی هست ظاهرا نیروهای امنیتی هم مخالفه که این تظاهر کنندگان نشدن و موفق شدن که حتی دیوار کنسولگری هم به آتش بکشن و پرچم عراق رو به بالا ببرن، نشانی از این هست که بر هر حال خشم از نوع دخالت ایران در عراق داره بالا میگیره و اینکه چه کسانی این تظاهر کنندگان رو در جلوی کنسولگری ایران در بغداد کشتن هنوز معلوم نیست، ولی اگر بعدها تحقیقاتی انجام بگیره که گروه های هشت و شعبی بودن و گروه های نزدیک به ایران احتمال داره که به این ناراحتی ها بیشتر دامن بزنه. و جالب این است که در تمام روزنامه های عربی که من امروز دنبال می کردم این مسئله برخورد در جلوی کنسولگری ایران در کربلا به صورت وسیع انتشار یافته در دنیای عرب، چون به هر حال کربلا استان مهمی است، شهر مهمی است از نظر شیعیان، و اینکه در چنین شهری چنین تظاهراتی علیه جمهوری اسلامی ایران صورت میگیره برای دنیای عرب یک حالت سمبولیک بسیار مهمی داره. به هر حال از نظر نمادین خیلی خیلی واقعی مهمی بوده اون اتفاقی که در کربلا افتاده.
در همین حال روز دوشنبه آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک توییت درباره صحنه‌های حضور معترضان در جلوی کنسولگری ایران در کربلا رو ریتوییت کرده، ارسال دوباره کرده، و این همزمانی این اقدام آقای ترامپ با 13 آبان در شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشته. 13 آبان سال روز تسخیر سفارت آمریکا. از طرف دیگه اسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل هم واکنش نشون داده و گفته ما با مبارزه مردم عراق همدردی می‌کنیم و سرکوب و قتل تظاهرکنندگان به سرکردگی قاسم سلیمانی و سپاه پاسداران رو قویاً محکوم می‌کنیم. این واکنش همسوی آمریکا و اسرائیل به ناآرامی‌های عراق رو چطور میشه تفسیر کرد؟
این عکس العمل آمریکا و اسرائیل در حقیقت بیان این است که انعکاس این واقعه در کربلا در روزنامه‌های عرب و در دنیای عرب به حدی بوده که حتی اینها هم مجبور شدن که به دنیای عرب بگن که ما هم موافق تظاهرات مردم عراق هستیم و ما هم مخالف دخالت ایران در عراق هستیم. و این عکس العمل اسرائیل و آمریکا بیان ابعاد انتشار این خبر و این اتفاقی که در کربلا افتاده در دنیای عرب هست. و اگر فقط به محدوده عراق باقی مانده بود احتمالاً رئیس جمهور آمریکا و یا دولت اسرائیل خودشونو ملزم به عکس العمل نمی‌دیدن. بنابراین ما با یک حادثه روبرو بودیم در کربلا که این حادثه تا حدودی ابعاد جهانی پیدا کرده و اینها نماد نحوه دخالت ایران در عراق شده.
گفتگویی بود با علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. اما لبنان این روزها شاهد تظاهرات گسترده مردم علیه سیستم حاکم است. مردم میگویند فساد در تمامی شئون این حکومت گسترده شده و کلیت سیستم باید تغییر کند. پروانه وحید منش گزارش میدهد.
17 روز از اولین روزی که مردم لبنان علیه فساد فراگیر در این کشور به خیابان ها آمدند می گذرد. یک شنبه بیروت صحنه حضور مخالفان و موافقان میشل آون رئیس جمهور این کشور بود، در حالی که هزاران لبنانی ظهر یک شنبه در حمایت از او به خیابان ها آمدند. ساعاتی بعد هزاران نفر دیگر در تمامی شهرهای لبنان در مخالفت با ادامه قدرت او خیابان های کشور را پر کردند و اعلام کردند تغییرات اساسی در تمام شئون طبقه حاکم باید صورت بگیرد و تنها رفتن سعد حریری مشکلات این کشور را حل نمی کند. رئیس جمهوری لبنان که قانوناً باید با پارلمانان کشور به شور بنشیند تا فرد تازه‌ای را مأمور تشکیل کابینه کند، برنامه‌ای برای مقابله با فساد پیشنهاد کرده است. با این حال مردم لبنان می‌گویند خود رئیس جمهور و احزابی که با او همکاری می‌کنند منشأ فساد هستند. می ابو عبدالله، روزنامه‌نگار ساکن بیروت، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است اگرچه راه درازی پیش روی مردم است، اما این انقلاب قطعاً به نتیجه خواهد رسید.
الامر الهام في مشهد صحه اليوم.
مسئله مهم که این روزها دیده می شود حضور نسلی است که کلمه جنگ را نمی شناسد، کلمه اسلحه را نمی شناسد، گرایشات قومی را نمی فهمد و برای این چارچوب های دینی داخل حکومت جایگاهی قائل نیست.
آسوشیتد پرس می گوید اعتراضات عصر یک شنبه گسترده ترین تجمع از زمان حمله هواداران حزب الله به بسط نشینی مخالفان دولت در بیروت در روز سه شنبه بود. گزارش ها حاکی است شهروندان لبنانی از گرایش های سیاسی و عقیدتی مختلف به تجمعات لبنان پیوستند. گفته می شود این اعتراضات رهبری مشخص و شناخته شده ای نیز ندارد و مردم معتقدند بدون رهبر این انقلاب را پیش خواهند برد. خلود الخطیب، استاد حقوق بشر در دانشگاه بیروت، در گفتگو با رادیو فردا می گوید این انقلاب علیه 30 سال فساد، ادامه فقر، بیکاری و بی‌برنامگی در حکومت لبنان شکل گرفته است و همه گروه ها در آن مشارکت دارند.
این انقلاب در بیروت متمرکز نشده، بلکه در تمامی لبنان بین همه گروه‌ها و فرقه‌ها گسترده شده است. این انقلاب بر پایه یک متد ملی شکل گرفته و با فرقه‌گرایی کاری ندارد. در آخر اینکه قدرت جوانان است که این انقلاب را برجسته کرده.
در سازوکار سیاسی فعلی لبنان، رئیس جمهوری از میان کاتولیکای مارونی انتخاب می شود. رئیس پارلمان یک شیعه و نخست وزیر یک سیاستمدار سنی است. قدرت در پارلمان و کابینه نیز به همین شکل بین مسیحیان و مسلمانان ساکن این کشور تقسیم می شود. مردم لبنان می گویند این سیستم باید تغییر کند و شایسته سالاری جای خود را به فرقه گرایی بدهد.
گزارشی بود از پروانه وحید منش.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
و حالا وقت اون رسیدی که از دنیای پرتنش سیاسی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
در اولین بازی از هفته دهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس، تیم فوتبال پرسپولیس روز دوشنبه با یک پنالتی فولاد خوزستان را شکست داد و به رده دوم جدول رسید. بازی در اهواز برگزار شد و پرسپولیس در دقیقه هفتم با ضربه پنالتی مهدی ترابی 1-0 جلو افتاد و این نتیجه را تا پایان حفظ کرد. گابریل کالدرون سرمربی آرژانتینی پرسپولیس پرتاب بطری و انفجار ترقه ها را در جریان بازی حرکاتی ناشایست نامید، ولی در مورد خود بازی گفت: افتخار میکنم فقط با بازیکنان ایرانی به میدان رفتیم و برنده مسابقه شدیم. با این پیروزی پرسپولیس با سپاهان در صدر جدول برابر شد، هر دو 19 امتیازی، ولی سپاهان به خاطر یک بازی کمتر و همچنین تفاضل گل بهتر اول است. بازی امروز سه‌شنبه میان سپاهان و تراکتورسازی رده سومی که مهمترین بازی هفته است میتواند پرسپولیس را جابجا کند. سپاهان و تراکتور دو هفته است که پیروزی نداشتند و امیر قلعه‌نویی سرمربی سپاهان از این بابت حسرت می‌خورد.
چون تو زمین خودمون توی نقش جهانی طبیعتاً متلسد این هستیم که 3 امتیاز بازی رو بگیریم. تو دو تا بازی گذشته نتونستیم اون چیزی که لیاقت داشتیم رو بهشون برسیم و حیف شد که 4 امتیاز دستمون پرید.
تراکتورسازی با 17 امتیاز تیم سوم جدول است. مسابقه دو تیم ساعت 3:30 بعد از ظهر در اصفهان آغاز می شود. همزمان استقلال تیم رده هفتم جدول هم در ورزشگاه آزادی با صنعت نفت آبادان تیم پنجم بازی دارد. و در فاصله 9 روز به مسابقه فوتبال ایران و عراق در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2022 برگزاری این بازی در بصره همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد. بیش از 1 هفته از نامه ارسالی فدراسیون فوتبال ایران به فیفا می‌گذرد، ولی هنوز این نهاد حاکم بر فوتبال جهان پاسخ ایران را نداده است که ایران می‌تواند در عراق بازی کند یا خیر. ناآرامی‌ها و تنش‌ها در عراق بالا گرفته و همین امر بازی ایران و عراق را که قرار است روز پنجشنبه 23 آبان ماه در بصره برگزار شود زیر سوال برده. فدراسیون فوتبال ایران نظر فیفا را درخواست کرده. این احتمال وجود دارد که فیفا می‌خواهد تا لحظه آخر صبر کند تا وضعیت امنیتی در عراق مشخص‌تر شود و آنگاه نظر نهایی خود را اعلام کند. گفته می‌شود ممکن است محل مسابقه به شهر اربیل در کردستان عراق انتقال یابد، ولی فدراسیون فوتبال عراق با این امر مخالف است، زیرا فضای ورزشگاه بصره میتواند به گونه ای باشد که بیشترین فشار را در جریان مسابقه به تیم فوتبال ایران وارد کند، در حالی که در شهر اربیل این گونه نخواهد بود.
با گزارش ورزشی که شنیدید به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادن ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه نمای دور نمای نزدیک حاصل تلاش همکارم مهرداد قاسمفر توجه فرمایید.
نمای دور، نمای نزدیک.
شاید اول بار دکتر سیروس شمیسا استاد ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی در تهران بود که با انتشار کتابی پژوهشی در سال 1381 با عنوان شاهد بازی در ادبیات ایران که در واقع قصدش ادبیات کلاسیک ایران بود جنجال برانگیخت. کتاب البته تحمل نشد و کمی بعدتر به سرعت توقیف و از بازار ایران جمع شد. حالا کتابی دیگه با عنوان دگرباشان جنسی در ادبیات تبیدی ایران نوشته ی اسدالله سیف نویسنده ی ساکن کلن آلمان سعی داره نشانه های همجنسخواهی رو در ادبیات معاصر و البته در متون خارج از کشور ردیابی کنه. مهمان این هفته ای من اسد سیف خواهد بود. بخشی از گفتگوی ما رو اینجا میشنوید و نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا به زودی میتونید بخونید و بشنوید. من مرتضی قاسمفر هستم. خوش اومدین به برنامه مرور کتاب نمای دور نمای نزدیک.
در چند دهه اخیر در فرهنگ ما واژه نو پدیدار گشته که همجنسگرایی نام دارد. این واژه جانشین همجنس باز، بچه باز و اصطلاحاتی مشابه شده است. همجنسگرا، دیگر جنسگرا، دو جنسگرا، دیگر باش و دیگر واژگان نو در فرهنگ ما خود نشانگر آن است که در درک و بکارگیری مفاهیم حساس تر شدیم و آگاهی جامعه نسبت بدان افزایش یافته است. در تاریخ اجتماعی ما از همجنس خواهی گاه در کاخ شاهان و اشعار شاعران و گاه نیز در بازار و قهوه‌خانه و گرمابه یاد شده است. زمانی برای تفنن و زمانی نشانگر واقعیت زندگی.
خیلی خوش آمدید آقای سیف. آنچه که شنوندگان شنیدند بخشی بود از کتاب دگرباشان جنسی در ادبیات تبعید ایران نوشته اسد سیف که در خارج از کشور منتشر کردن در نشر مهریه لندن. آقای سیف، چطور شد، از کجا بود که فکر کردید که به سمت بحث حضور دگرباشان جنسی در ادبیات داستانی خارج کشور برید، اون هم در این سطح و این حجم؟ کتابیست بیش از 400 صفحه.
با سلام، باید بگم که موضوع برمیگرده به کاری که تقریبا دو دهه است دارم انجام میدم. من تقریبا بیش از دو دهه است که دارم رو ادبیات تبعید ایران کار میکنم. این سومین کتابیه که در این عرصه منتشر شده. نخستین کتاب عشق در ادبیات داستانی ایران در تبعید بود، دومین طنز در ادبیات داستانی ایران در تبعید و سومین این. و اما چرا با این عنوان؟ من در واقع میخواستم کتابی را تدوین بکنم که زندگی در ادبیات تبعید ایران نام داشت. فکر میکردم فصلی از این کتاب را به ادبیات دیگر باشان جنسی اختصاص بدم، ولی وقتی به یادداشت‌های خودم برای تدوین این فصل رجوع کردم دیدم حجم بسیار بالایی داره و اونقدر هست که بشه که بتونه خودش جداگونه تبدیل بشه به یک کتاب، و خب این کارم نشده تا حال. از طرف دیگه احساس کردم به یک شکلی دگرباشان جنسی، نه خودشان، ادبیاتشان هم نادیده گرفته شده و میشه. به این اساس این کتاب تدوین شد و همونطور که میبینین با به هر حال منتشر گشت.
آیا عدم توجه به ادبیات دگرباشان یا ادبیاتی که دگرباشان جنسی تولید کردن در خارج از کشور به دلیل فقدان ارزش‌های ادبی آثار هست یا به خاطر دگرباش بودن اونهاست؟
ببینید حجم وسیعی ما آثار داریم که دگرباشان جنسی در خارج از کشور تولید کردن، از نشریه گرفته تا داستان و شعر. البته من فقط به داستان پرداختم. تنی چند از این نویسندگان حتی در داخل کشور زندگی میکنند ولی با نام مستعار در خارج از کشور رمانشون منتشر شد. من خود در ابتدا فکر نمیکردم این حجم آثار منتشر کردن اینا، و بعد وقتی که کار میکردم رو موضوع متوجه شدم که متاسفانه این آثار در هیچ نشریه، سایت، رادیو و روزنامه جای انعکاس پیدا نمی‌کنه. فقط اینها خودشون در یک دایره منتشر کردن، کم و بیش غیر همجنسگراها توجه کردن خوندن، ولی فراتر از این نرفت اینا. به هر حال احساس کردم بهتر حداقل این تابو شکسته بشه، این جب شکسته بشه، شاید نظرها به این بخش از ادبیاتم جلب بشه. طبیعیه که این آثار هنوز در دوران اولیه خودش به سر میبره. من به محتوا بیشتر پرداختم تا به فرم و ساختار داستان نویسی در این آثار.
به نظر میاد شما یک موضع مشخصی دارید، یعنی در این که در کتاب اینطور برداشت میشه که نویسنده معتقد است که آثار قابل تأملی از سوی همجنس خواهان تولید شده و دیده نشدنش بیشتر از فضای دشواری میاد که اونها درش زندگی کردند، ولی این پرسش پیش میاد که در خود ادبیات غرب هم بسیاری از نویسندگان همجنس خواه داشتیم که نویسندگان درخشانی بودن، آثار درخشانی هم تولید کردن در حال که همجنس‌خواهی به شدت تابو بوده. آیا فکر نمی‌کنید که این یه مقدار پنهان می‌کنه ضعف متن‌ها و نوشته‌هایی رو که تولید شده به وسیله همجنس‌خواهان؟
ببینیم اگه نگاه بکنیم به آثاری که مورد توجه شماست، و یا حتی فراتر بریم، به فرض مثلا شما فکر بکنین ما تا چند دهه پیش از ادبیات زنان صحبت می‌کردیم، نه در کنار ادبیات همجنس‌گراها، ولی در گام‌های نخست این آثار ضعیف بودن، ولی اندک اندک به جای رسید که حالا در غرب ما صحبت از ادبیات زنان نمی کنیم یا از ادبیات همجنس خواه صحبت نمی کنیم، بلکه به اون شکل از باروری رسیدن که تونستن خودشون رو تحمیل بکنن. در رابطه با جامعه ما هنوز در گام‌های نخست این موضوع هستیم. ما اول بایستی وجود اینا رو به رسمیت بشناسیم که نمیشناسیم، بعد به ادبیاتشون توجه بکنیم، امکان بدیم تا این ادبیاتشون بارور بشه. این ادبیات وقتی تولید بشه توی محدوده کوچیکی، توی دایره کوچیکی بمونه و همونجا بیرون نیاد، خب خوانده نمیشه، نقد نمیشه.
بسیار خوب، حالا اجازه بدین برگردیم به متن کتاب، از فضای کلی خارج بشیم، کمی بپردازیم به آنچه که در کتاب میگذره. شما بخش نسبتاً بزرگی از کتاب رو به تاریخ همجنس خواهی در ایران و فرهنگ جنسی در ایران اختصاص دادید. یک جور سعی کردید مباحث نزدیک به جامعه شناسی این موضوع رو هم در کتاب داشته باشید. این در حالیه که پیشتر هم آثار مشهور یا حالا کمتر مشهوری در این زمینه در زبان فارسی تألیف شده. آیا الان فکر نمی‌کنید که این فقط به حجم کتاب افزوده تا حدی و کتاب رو از اختصار دور کرده؟
ببینید وقتی که صحبت از همجنس خواهی و ادبیات همجنس گرایی می‌کنیم اینا، این برمیگرده به دوران مدرن، یعنی وقتی که رمان سرکلش پیدا میشه. در این شکی نیست که در غرب هم یک همچین پدیده قبلا در ادبیات کهن غرب بود، در ادبیات کلاسیک یونان به ویژه بود اینا، در ادبیات ایران هم ما داشتیم یک همچین چیز رو و داریم اینا، ولی اینجا صحبت از آزادی تن نیست. در ادبیات کهن ایران ما یک همچین پدیده نداشتیم و طبیعی نداشته باشیم، واسه اینکه شناخت از تن یک پدیده نوعیه، یک فکر نوعیه که بعد از دوران مدرنیته تا
تو غرب آغاز شد اینا. من تو کتابم مفصلا پرداختم به کتابی که آقای شمیسا منتشر کرده با نام شاهد بازی در ادبیات فارسی. در این کتاب آقای شمیسا به عنوان محقق ادبیات تمام سعیش بر اینه که بگه یه همچین پدیده اصلا ما نداشتیم، اینو ترکا آوردم تو ایران، دستوری که تو آثار زرتشتی ما یک همچین چیزی رو میبینیم، یعنی قبل از آمدن ترکا به ایران و بعدن هم خب تو ادبیات عرفانی میبینیم که رشد میکنی اینا و ادامهش.
اون چه که شنیدید بخشی از گفتگوی من بود با اسد سیف درباره کتابش دگرباشان جنسی در ادبیات تبعیدی ایران. نسخه کامل این گفتگو رو به زودی در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.